وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
روی 7/59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد. نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و همیشه همراه برنامه حکایت آزادگی، سلام. در این برنامه گوشه ای از حماسه فراموش نشدنی مردانی رو برای شما میگیم که با پاهای استوار و قلبهای پر از ایمان به میدان نبرد قدم گذاشتن و سالیان سال از عمر گرانبهای خودشون در غربت و اسارت گذروندن تا امروز که ما در آسایش و امنیت باشیم. در برنامه قبل میزبان آقای نوری، آزاده بزرگوار کشورمون بودیم. ایشون برامون از خاطراتشون گفتن که در عملیات فتح المبین راه رو گم کردن و با چند رزمنده دیگه در گودالی گرفتار شدن. نیروهای بعثی عراق اونها رو شناسایی میکنن و به رگبار میبندن. آقای نوری گفتن برخی از اون عزیزان شهید شدن و برخی دیگه زخمی. ادامه خاطراتشون رو با هم دیگه میشنویم.
گذشت ساعت های تقریبا 3:15 بعد از ظهر، حالا برخلاف بارونی که دیشب زده بود که هوا خیلی خنک بود و ما میلرزیدیم از سرما، آفتاب روز خیلی داغ بود، خیلی گرم و داغ و آزاردهنده. بعد شما در نظر بگیرید که کلی خون و اینا رو سر و کله من چه بویی گرفتن، چه بوی وحشتناکی گرفتن اینها و من لابلای اینها داشتم نفس میکشیدم و گرد و خاک که رو سر کله من نشسته بود، اصلا راه تنفسم بسته بود. من قادر نبودم دستمو بیارم بالا که مثلا جلوی چشمو تمیز بکنم، چون هر حرکتی از چش عراقی دور نمیمون. البته 2 ساعت که گذشت اونا مشغول کار خودشون بودن، مثلا من میدیدم اردن غذا درست کردن، فکر میکنم که املتی نیمروی چیزی درست کردن، روی ظرف یغلبی میگفتن بزرگ روی اون درست کردن و نشستن چند نفری خوردن. بعد توپخونه هم داشت کار میکرد و ساعتهای 3:15 بعد از ظهر که دیگه من آروم آروم منتظر بودم که غروب برسه پاشم برم، ضمن این که خب کف چاله پر از آب بود چون دیشب بارون زیاد باریده بود و خونم که الان قاطی شده بود. من تقریبا از کمر به پایین بی‌حس بود. از تقریبا ساعتهای 10-11 شب تا الان که 4 بعد از ظهر روز بعد هستش، من تکون نخورده بودم اینجا. و لای این آب و خون و مغز و گرد و خاک اصلا این کمر به پایین من هیچ حسی نداشت، کمرم پاهام هیچ حسی نداشت.
ای وطن ای که نام روشن تو در دل هر ترانه ای جاری است، یاد تو چشم سار آینه، نام تو چلچراغ بیداری است، نام تو چلچراغ بیداری
است. جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
ای وطن ای که نام روشن تو در دل هر ترانه ای جاری است، یاد تو چشم سار آینه، نام تو چلچراغ بیداری است، نام تو چلچراغ بیداری است.
میدان جنگ برشی از زمان و مکانه که در اون مرز میان مرگ و زندگی، پیروزی و شکست و آزادی و اسارت به باریکترین حالت خودش میرسه. رزمندگان ما چه در حمله های خدشکن و چه در پاتک های سهمگین دشمن و چه در نبرد های ایزایی درگیر این لحظات سرنوشت ساز بودن. آقای نوری، لطفاً ادامه خاطراتتون رو برای ما و دوستان عزیز شنونده از اون روزها و شبهای اسارت بگید.
فکر میکنم که ساعتهای 4 اینا بود که یه چورتی هم زدم، یعنی 10 دقیقه رو بی چورت زدم و دوباره بیدار شدم، ولی هیچ حرکتی نمی کردم چون کوچکترین حرکت منو عراقی ها می دیدن. ساعتهای 4-4:30 بود که یه دفعه دیدم یه دستی اومد جلوی چشم، یه دستی از سمت راست من آروم اومد جلوی چشم، یه در قمقمه کف یه دست آب توش. منم به شدت تشنه اما تکون نخوردم. یه لحظه به ذهنم رسید که دشمن داره تست میکنه ببینه که اینجا کی زنده است کی مرده است که بگیرن اسیر ببرن. بعد نگاه کردم عراقی‌ها نمی‌بینن، مشغول کار خودشون بودن، که یه دفعه یه صدایی به من گفتش که بگیر بخور. صدای سید من حسین موسوی بود چون ما از لحظه اعزام با هم بودیم. تا اینو گفت من خیلی خوشحال شدم، اصلا انگار دنیا رو به من دادن که عجب سید زنده است، پس من تنها نیستم. بعد خیلی آروم گفتم سید تو زنده ای؟ گفت آره. گفتم پس من 2-3 ساعت پیش هی صداتون کردم چرا جواب ندادی؟ گفت سرباز عراقی پشت سرت وایساده بود، منتها تو نمیدیدی اونو، تو چون خیلی آروم صدا میکردی اونم نشنید، چون بادم داشت میوزید نشنید و به این خاطر من جواب ندادم. گفتم بابا من جون به لب شدم، فکر کردم من تک و تنها موندم، خیلی خوشحال شدم. بعد خیلی آروم نگاه میکردم عراقی ها نگاه نمیکنن، آروم دستم آوردم آبو گرفتم، چه آب گوارایی هم بود، یه قاشق بیشتر نبود، ولی تو اون تشنگی و ضعف خیلی کمک کرد من. دوباره گذاشتم کف دست سید در قمقمه رو، سید دستشو آروم کشید برد. تقریبا 24 ساعت تکون نخورده تو یه جا لای آبا، لای آب و گل، یعنی چی میگن آب و گلی که قاطیه با هم دیگه. به هر زحمتی بود این شهیدم که کنار من بود سنگینیش افتاد روی من، خلاص این آروم آروم هلش دادم اون طرفو، یواش یواش خودم از اینجا کشیدم بیرون. چلپی صدا کرد و دراز کشیدم کنار چاله. بعد از من سید اومد بالا که خیلی خوشحال شدم من و سید از این جمع زنده ایم. سید که اومد بالا دیدم که چند لحظه بعد جواد فراهانی هم اومد بالا. ای جواد تو هم زنده ای؟ گفتش که آره من 3 تا تیر خوردم ولی شهید نشدم. بازم خیلی خوشحال شدم که ما 3 نفریم 2 نفر نیستیم، حالا فاصله زیادی که با نیروهای خودمون داشتیم. من نگاه میکردم اون زمان بچه های رزمنده از روی رنگ نور منور خمپاره ها میشناختن که کدوم عراقی کدوم ایرانی، منورایی که خمپاره های منوری که ایران میزد رنگشون سبز بود، به سبز میزد، نه اینکه سبز رنگ بود، روشن بود، به سبز میزد. خونپاره‌های منور عراقی به سرخی میزد، یعنی زرد پررنگ. بعد ما نگاه میکردیم از دور این خونپاره‌های منور که رنگشون سبز میزد، میومدن بالای 10 دقیقه منطقه رو روشن میکردن و میافتادن. دو تا خونپاره بعدی بیاد تقریبا میدونی حدود 10 کیلومتر بعد بریم تا برسیم به اینا کجا، درست لابلای نیروهای دشمن بعد بریم. بعد دیگه سید گفتش که حرکت کنیم دیگه، اصلا وقت نداریم بخوایم وایسیم.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
در این فرصت از برنامه حکایت آزادگی کتابی در حوزه دفاع مقدس خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنیم. زمانی که حرف از جنگ میشه، همه ما یاد جبهه، مرزهای ایران و مردان و پسرانی میفتیم که تا عمق جان جنگیدن. اما کمتر درباره خانومهایی که در جنگ اسیر شدن و شکنجه های بسیاری رو تحمل کردن حرف زده میشه. کتاب من زنده ام نوشته معصومه آباد خاطرات 4 سال اسارت این نویسنده و دوستانش در زندانهای عراق. رژیم بعث خانم معصومه آباد و دوستانش رو در ابتدای جنگ به اسارت در آوردن. کتاب من زنده ام در 8 فصل نوشته شده و نویسنده در ابتدای اون روزهای کودکی و نوجوانی خودش رو روایت کرده و سپس به سراغ انقلاب رفته و اتفاقاتی رو که در اون دوران رخ داده بیان میکنه. جالب توجهی که بدونید این کتاب یکی از پرفروشترین کتابهای ایرانه که تا الان بیش از 216 بار چاپ شده.
ای همه هستیم خاک من، ای ایران من شور و سرمستیم، ای وطن ای ایران من مهر من ماه من راه من، ای دل خواه من راحت جان من، ای وطن ای ایران من، ای همه هستیم خاک من، ای ایران من شور و سرمستیم، ای وطن ای ایران من مهر من ماه من راه من، ای دل خواه من راحت جان من، ای وطن ای ایران من، ای همه هستیم خاک من، ای ایران من شور و سرمستیم، ای وطن ای ایران من، ای وطن ای ایران من.
و اما برگردیم به شنیدن ادامه خاطرات جناب آقای نوری، یکی از آزادگان سرفراز کشورمون. آقای نوری آماده هستیم تا ادامه خاطرات شما رو از زبان خودتون دنبال کنیم.
دوباره نشستیم سینه خیز تا نزدیک چاله اومدیم بلکه جواب پیدا کنیم، پیدا نکردیم و دیگه گفتیم ما بیشتر نمیتونیم چون اصلا فرصتی نداریم بخوایم بگردیم، انشالله خودش بره راهو پیدا کنه. من و سید 2 نفری راه افتادیم و اومدیم تا تقریبا 1 کیلومتر راه اومده بودیم که یه دفعه یه سرباز عراقی بالای یه خاکریز، این از دور دوتا شبح دید ما رو، تا تاریک مطلق بود، جبهه کلن اینطوریه، حتی آتش سیگار هم از فاصله زیاد قابل تشخیص. به همین خاطر همه جا تاریکی مطلقه، هوام که ابری بود. این از بالا دو تا شبح دید، سری از زامن خارج مسلح کرد و گلنگدن کشید و ما ایستاد. خب سید عربی بلد بود تا حدود زیادی، بچه خوزستان بود، من اصلا نمیفهمیدم چی میگه، ولی بعدم فهمیدم که گفته بود قف ایست. تا گفت قف، سید بهش گفت اسکت، یعنی ساکت باش. بعد یه چیزایی اون گفت، یه چیزایی سید جواب داد و اینها. بعد دیدم که اسلحه رو گذاشت رو دوشش و ادامه داد کارش رو. سید گفت بریم، یعنی مشخص بود که سید با مثلا چهار کلام حرف عربی اینو قانع کرده بود که ما مثلا از خودشون هستیم. این اسلحه رو گذاشت رو دوشش و دوباره شروع کرد قدم زدن. من و سید هم حرکت کردیم با هم دیگه. بعد دیگه سید جلو، من پشت سرش داشتم میرفتم. اما تقریبا یکی دو کیلومتر رفته بودیم که یه دفعه یه خمپاره منور که رنگ زرد میزد، عراقی ها شلیک کردن. بلا فاصله من و سید خوابیدیم. تا یه ده دقیقه که این خمپاره روشن بود و یواش‌هاش کم نور شد و افتاد، دیگه ما چیزی نفهمیدیم. تا من یه دفعه دیدم که چون من پشت سر سید دراز کشیده بودم، سید با لگد داره میزنه به من که پاشو. من دیدم که من خواب رفتم اینجا. گفتم سید تو هم خوابیده بودی؟ گفت آره، هر دومون از خستگی خوابمون برده بود. یعنی نمیدونم چقدر خوابیده بودیم، ولی بعدها که مثلا چند سال از اسارتمون گذشت، من و سید خیلی این خاطرات و این لحظات رو مرور میکردیم، به نظرمون میرسید که نزدیک به یک ساعت ما خوابیده بودیم اینجا. سید میگفت حدودا، چون ما شون ساعت نداشتیم اصلا، حدود یک ساعتی ما خوابیده بودیم اینجا. بعد دوباره حرکت کردیم، یه ده دقیقه رو بی جلوتر دوباره یه سرباز به ما ایستاد. سرباز به ما ایستاد و دوباره همون برنامه تکرار شد. بلند گفت قف، گلنگدنم کشید و سید بهش گفت اسکت و دوباره چند کلام رد و بدل شد بینشون. سیدم چون لهجه خوزستان داشت، طرف باز باور کرد که ما از خودشون هستیم، دوباره اسلحه رو انداخت خودشون، چون ما حرکت کردیم.
در هر عملیات فارغ از بزرگی یا کوچکی، نقاطی وجود داشت که تبدیل به نقطه اسارت می شد. گاهی این نقطه یه تپه، یه خط دفاعی یا یه روستا بود که در یه پاتک سهمگین دشمن سقوط می کرد. گاهی هم یه کانال، یه سنگر یا حتی یه میدان مین که راه فرار رو مسدود می کرد. لحظه اسارت نه لحظه ضعف، بلکه لحظه اوج انسانیت و مسئولیت پذیریه. لحظه یه که رزمنده با تمام وجودش درد شکست موقت رو میپذیره، اما امید به پیروزی نهایی رو در دل خودش زنده نگه میداره. اون میدونه که زنده موندن خودش یک نوع جهاده، جهادی در دل اردوگاه های دشمن. آقای نوری، لطفاً برامون تعریف کنید چی شد که در اون فرار و گریز خلاصه اسیر شدیم؟
یه خودی که رفتیم جلو متوجه شدیم که سمت راست ما نیروهای عراقی اصلا بیدارن، نشستن پشت خودیس و دارن با هم حرف میزنن. حالا منتظر عملیات بودن یا اصلا کمین بودن، من نمیدونم. ما مسیرمون رو عوض کردیم، شاید حدود 45 درجه مسیر رو عوض کردیم. دوباره جلوتر دیدیم که یه جایی انگار مثلا یه اتفاقی افتاده، اینا دارن هر رو هر میخندن، تیر میزنن، تیر هوایی میزنن، مشخص بود که یه شادی دارن میکنن. باز ما مسیر رو کج کردیم بدون اینکه متوجه باشیم که حالا مثلا ما داریم دور میشیم. مثلا وقتی 45 دقیقه بعد اونجا هم 45 درجه دوباره به سمت چپ برگشتیم، بی تجربگی بود دیگه. این مسیر رو ما عوض کردیم و با سید تقریبا 2-3 کیلومتر دوباره همینطوری اومدیم. بعد از حدود 3 کیلومتر یه دفعه سربازی از روبرو از فاصله 4-5 متری گلنگدن کشید و ایستاد. 3-4 تا سرباز دیگه کنارش تو تاریکی سبز شدن، انگار توی چاله کمین کرده بودن سبز شدن. سید شروع کرد با اینا عربی صحبت کردن، من دیگه اون استرس بار اول رو نداشتم. بار اول گفتم خب گیر افتادیم، ولی الان دیگه خیالم راحت بود که دو بار سید ما رو نجات داد. شروع کردن عربی حرف زدن با هم. با سید طرف شک کرد، اومد جلوی چراغ قوه‌ای داشت روشن کرد و لباسای ما رو نگاه کرد، لباس پلنگی بسیجی تنه ما، اصلا عراقی از این لباسا ندارن، و اومد با من صحبت کرد. اصلا متوجه شد با سید همجوری صحبت می‌کرد، میگه شما ایرانی هستید دیگه. سید هم سرش انداخت پایین و بعد اومد با من صحبت کرد. من گفتم من عربی بلد نیستم دیگه. همونجا از این لحظه اسارت ما شروع شد. دستای من و سید رو بستن به هم دیگه، یه ده دقیقه یه رو بی ما نشستیم اونجا. بعد ما رو آوردن توی یکی از سنگراشون و اونجا پشت به پشت هم نشوندن، دستامون رو بستن به هم. یه ده دقیقه یه رو بی این سربازا می اومدن دم در سنگر، هی به هم تعریف میکردن و با حماسی به هم میگفتن، که سید متوجه میشد که من دیدمشون. بعد اون میگفتش که من از لحجهش فهمیدم و از قیافهشون پیدا بود. و تا دیگه خیلی دلم گرفت که مثلا اینا ما را اسیر کردن، با چه حماسی دارن برای هم تعریف میکنن. ما همونجا با سید موندیم تا دیگه اون شب صبح شد.
به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. در برنامه بعدی باز هم با ادامه خاطرات جناب آقای حسن نوری آزاده عزیزمون در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. خدا نگهدار. التماس دعا.
گرچه در ظاهر اسیرم ما، چو مرغان رها بودی. گرچه در ظاهر اسیرم ما، چو مرغان رها بودی. کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات. در حقیقت زائران کربلا بودی، در حقیقت زائران کربلا بودید. جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود، یارتان ذکر و یاد خدا بود. عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند. به خاک وطن پا نهادند، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند. به خاک وطن پا نهادند، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک.
در استان سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید
یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. تاقل تو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
یک نکته مهم در باب امنیت این است که امنیت کشور باید در قبضه بیگانگان نباشه. این چیز مهمی است. امروز برای مردم ما و کشور ما یه امر عادی است که امنیت کشور در قبضه نیروهای مسلح خودی و فرزندان خود این کشوره. لکن همه جای دنیا اینجور نیست. حتی کشورهای پیشرفته، شما ملاحظه کردید در این بگومگوهای اخیری که بین اروپا و آمریکا اتفاق افتاد، با اروپایی ها اعلام کردند که آمریکا از پشت به اونها خنجر زده. بحث بر سر این است که اروپا نیاز داره به اینکه امنیت خودش رو با نیروی خودش، یعنی با قطع نظر از ناتو که قلم عمدش آمریکاست، امنیت رو باید خودش تأمین کنه. یعنی حتی کشورهای پیشرفته اروپایی هم وقتی که امنیتشون در قبضه یا مرتبط با یک نیروی بیگانه است، ولی اون نیروی بیگانه با اونا دشمن هم بحث ظاهر نیست، یعنی ظاهرا همشون در یک مجموعه قرار دارن، در این حال احساس میکنه که کمبود داره. واقع هم همینه، واقعا هم همینه که کمبود داره. حالا کشورهای نچندون پیشرفته‌ای که ارتش‌هاشون تحت اختیار نیروهای مسلح آمریکا و امثال آمریکاست، اونا که جای خود داره. اینی که یک کشور امنیت رو بتوانه با نیروهای قاهر و قادر و مسلط خودش تأمین بکنه، این افتخار بزرگی است. با اون کسانی که با توهم تکیه به دیگران، با تکیه به دیگران گمان میکنن که امنیت خودشون رو میتوانن تأمین کنن، بدونن که سیلی این رو به زودی خواهند خورد.
زر و مثل غیرت ایرانیه، اسلحه دست میگیری چه جهان توفانیه، ما همه مدافع امنیت آزادگی، عمر این نگاه ما همیشه.
ارزش شهدای امنیت را چجور می شود فهمی؟ از اهمیت و ارزش امنیت می شود فهمی. وقتی ما تشخیص دادیم، فهمیدیم که امنیت چقدر برای کشور مهم است، اون وقت برای حافظ امنیت، چه از سازمان انتظامی باشه، چه از بسیج باشه، چه از دستگاه‌های اطلاعاتی باشه، از هر جا، برای کسی که در این راه سینه سپر کرده است اهمیت قائل میشیم و شهید او رو، شهید این راه رو جزو برترین شهدای راه حق به به شمار میاری. واقع قضیه هم همینه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی.